همه شیرم داره.
بله
درست؟ ضمناً نیومد دوباره سرمایه گذاری کنه، از نو استخدام کنه، ماشین
کنه.
بگیره، فلان کنه. همان چیزی که بود و بهره‌وریش برد بالا. از جمله اتفاقی که افتاد، این راننده دو سه تا امتیاز دیگه هم براش پیدا کرد. من به عنوان همکار مدیر کل پژوهش سازمان برنامه از کرش که مثلا را می افتادم، توی اون تاکسی اینترنتی می زنم که آقا من را افتادم دارم میرم بهارستان. از طریق این سازمان پلتفرمی سکویی من که دارم میرم اونجا تک سرنشین،
بله،
یه دونه دو تا سه تا هم سرنشین سوار میشه.
بله.
سوخت همون سوخته داره مصرف میشه،
آلودگی هم.
وقت داره
بله.
میره.
بله.
آلودگی داره اتفاق میفته، با این تفاوت که الان یه بهره‌وری اضافه شد، من ماشینم یه نفرم اضافه شد، یه پولی هم تازه به من رسید.
بله.
ترافیکم کمتر شد، اون هم به هدفش رسید، اونم قرار بود با قیمت بیشتری بده با قیمت کمتر اومد.
بله.
و و و خیلی امتیازهای مختلف داره. اینا همش بهره‌وری است. حالا این
پولی اضافه نکردیم به سیستم،
هیچ چی اضافه نکردیم، چی کلی درآمد اضافه کردیم، کلی صرفه‌جویی کردیم، ضمناً کیفیت خدمات هم بردیم بالا.
احسن.
درست شد؟
دیگه هیچ راننده دوستانی که دارن میشنون اصلا قصد جسارت ندارن، ولی هممون این صابون به تنمون خورده که تا بارون میمد راننده تاکسی ها دوبله و سوبله با ما حساب میدن.
دقیقاً. حالا منهای اون قضیهش که اون هم قابل کنترل است. خب حالا این چیزی که عرض کردم بهتون، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد مقیاس منتج شد به اقتصاد دیجیتالی، اینو همیشه با مردم مدل ساده شدیده، همین تاکسی اینترنتی مدل سادهش، مثلا همین خرید و فروش های توی اینترنته، حتی خدمات هم اینجوری شده.
بله.
الان به خدمات کشیده شده. و این که من گفتم تولید فقط تولید فیزیکی نبینید، کالا نبینید، خدمات هم همین اتفاق افتاده. این نوع اقتصاد، حالا ببینیم این نوع اقتصاد با چه معماری اداره میشه.
بسیار عالی.
این نوع اقتصاد تو دنیا تا به امروز 5 نوع معماری تو دنیا را افتاده بوده.
سردمداراش کدوم کشوران؟
الان کشور توسعه یافته. ولی تقریبا این معماری داره تو کشورهای تازه توسعه یافته جای خودش رو پیدا میکنه. من الان تو مثالم میزنم. خب معماری سازمانی، ما 5 نوع معماری از قبل داشتیم. من یک 5 تا رو میشمرم. یکیش بوده به نام پیش از سازمان. دومیش بوده حکم روایی، سومی شده مدرن، چهارمی شده الکترونیکی، پنجمی شده دیجیتالی. شما اگه از شنیده باشید میگن دولت الکترونیکی.
بله.
سازمان ها دارن میرن به سازمان الکترونیکی، این مال اون دوره است.
پس هنوز بعد... دیجیتالی نرسید.
نه، بعدش میگن تازه دارن دولت دیجیتالی داریم میریم به سمتش. خب ما در کشور خودمون هم اینا رو میشناسیم.
چون هوش مصنوعی اومد، یه اسم جدید براش بذاریم.
احسن، این گذشته شده. الان دارم برای تامین میخوام بگم. از سال 2010 میلادی یک معماری جدیدی به اون 5 تا اضافه شد. اون 5 تا رو به قناعتنی گذاشت کنار.
بله.
این معماری جدید، یعنی معماری ششمی، بهش میگن معماری پلتفرمی یا سکویی.
بسیار عالی.
همین بحثی که ما داشتیم. بس طول و عمرش اول از این خیلی زیاد نیست، از 2010. جالب اینجاست در این معماری پلتفرمی سال 2021 آلمان رتبه 1 مهاجرت به معماری پلتفرمی رو داشته. اینو بهش میگن مهاجرت سازمان‌ها به سازمان پلتفرمی. یعنی الان صدا و سیما یک سازماندهی داره، الان چون غیر پلتفرمی اداره میکنه، طبیعتاً هزینش بسیار بسیار بالاست.
بله. بهره‌وریش هم
بسیار بسیار پایینه.
بله.
اگر همین صدا و سیمای ما بیاد مهاجرت کنه، که من با دوستان یه مذاکرات اولیه داشتیم که بیان این مهاجرت را انجام بدن، بیش از 95% بهره‌وری سازمان میره بالا.
خیلی معذرت میخوام جناب آقای مهندس سلجوقی، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و چون یه ذره من خودم به عنوان کسی که 27 سال دارم تو این سازمان کار میکنم یه ذره قضیه ناسیونالیستی برای من شده، میخوام یه فاصله بگیرم، من یه نفسی بکشم، یه رسوبی بکنم تو ذهنم، چون انقدر جذابه که من خودم چون نمونهاشو داشتیم میخوام بپرزم به فرهنگ مصرف پلتفرمی که آیا فرهنگش هم باید به عنوان اون سرمایه حساب کنیم یا نه. بریم و برگردیم ببینیم دوستان چی آماده کردن، حتما این بحث جذاب و ادامه خواهیم داد.
خیلی از سازنده‌های ما تو حساب کتابی که میکنن مثلا میگن ما یه کاری رو داریم انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از فرآیندهایی که تو یه هدف خاصی برسیم.
میتونی که کشمیر پیدرا رو توامن کنی برای رقابت.
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما تو در کلاسامون خیلی از به مخاطب بسیار هی توجه میکنیم.
شب آفتابی.
جنبندی کلی بخوام تا اینجا بگم از درسایی که از جناب آقای مهندس سلجوقی بزرگوار گرفتیم این که سرمایه فقط پول اسکناس و دلار و طلا و اینا نیست، میتونه ملک و زمین و ماشین و دستگاه و امکانات شما هم باشه و کلن سرمایه دو بخش داره دوستان، بخش اعتباری اون مالیش بود، این بخش اعتباریش که انسانی و اجتماعی و ارتباطی و سازمانی هست خیلی مهمتر میتونه باشه که
وزنش هم
خیلی بیشتر
97%
97%ی که ما اصولا سالهاست اون 97% رو ول کردیم به این 3% چسبیدیم و اون 3% هم تو بالش و متکا و اینا قایم نکنیم. واقعا چه فاجعه‌ای به وجود میاد که همون 3% هم باز دوباره نمیتونیم ازش بهره وری کنیم. جناب آقای سلجوقی بزرگ به بحث بسیار جذابی رسیدیم که یکی از دغدغه‌های حداقل شخص بنده است که این سازمان صدا و سیمای عریض و طویل چجوری میتوانست یا میتواند همین الان با پیوستن به ابزارهایی که شما دارید بهش اشاره میکنید بره به سمت تاثیرگذاری بیشتر و بهره‌وری بیشتر از همین سرمایه‌ای که داره، هم سرمایه انسانی هم سرمایه مادی.
من یه تیکه از بخش قبلی جامون تو آمارایی که دادیم یادتون باشه گفتم آلمان رتبه 1 مهاجرت به سازمان های سکوی یا پلتفرمی رو داشته. یه مؤسسه ای است به نام گارتنر در آمریکا، هولوش 87 کشور دنیا هم شعبه داره، کارش خدمت کنم یه نوع آینده رو پیشگویی میکنه در از یه جوری. این مؤسسه پیشبینی کرده بیش از 75% سازمان های دنیا و شرکت‌های دنیا مهاجرت میکنن به سازمان سکویی. یعنی آش خالته بخوری پاته نخوری پاته.
یعنی باید این اتفاق بیفته.
اصلا اتفاق خواهد افتاد.
یکی از
یعنی شبیه همین مدلی که تلفن همراه چگونه یه دفعه رسوخ کرد در اختیار همه قرار گرفت.
بله.
امروز شما تو اقصی نقاط کشور دنیا میرید شما این تلفن همراه از نون و آب به شما نزدیکتره، نمیتونید ازش دور
باش میخوابیم باش بیدار میشید
خب بس این از لحاظ آماری که این مهاجرت باید اتفاق بیفته. حالا من یه چیز دیگه بگم که اصولا سازمان سکویی یا دو تا مفهوم هم باید از هم جدا کنیم، اینم من توضیح میدم، ولی قبل از اینکه اون دو تا مفهوم رو جدا کنیم بگم حالا اصلا این توی این سکویی یا پلتفرمی چه اتفاق میفته.
خیلی ممنونم چون دقیقاً سوال من همین.
توی این پلتفرمی سکویی اول از این حواستون باشه اینا سامانه نیستن، مثل سامانه نمیدونم ثبت نام لاستیک و سامانه ثبت نام نمیدونم
سهام
عدالت و اینا سامانه نیستن، نرم افزار نیستن، ولی همه اینا هستن.
بله.
ترکیبی از اینا انجام شده یه چیزی به نام پلتفرم. حالا خود پلتفرم از چی ساخته میشه؟ شما یه ساختمون که میسازید از گچ و سیمان و آهن و و غیره.
بله.
در مورد سازمان های سکویی ما از یه تعدادی فناوری استفاده میکنیم. این فناوری ها رو تو دنیا بهش میگن فناوری های برافکن یا تحول برانگیز.
چقدر خوبه که فارسی هاشو میگید آقای سلجوقی بزرگوار، چون من این استرس میگیرم که الان خارجیشو گفتیم.
نه من سعی میکنم که رعایت کنم که چیز کنم، یا حداقل معادلاش هم عالیه. بگم چه چیز میشه. فناوری های برافکن یا تحول برانگیز، تحول آفرین، فناوری هایی هستن که من چند تا نمونه شو به شما خواهم
بفهمه.
اولیش همین هوش مصنوعی است. یعنی در سازمان سکویی 20% ساختار سازمان سکویی رو هوش مصنوعی تشکیل میده. ملاتش هوش مصنوعی. دومیش گیمیفیکیشن یا بازیوارسازی است. بازیوارسازی شده ترجمه فارسی گیمیفیکیشن. حدود 20-30% گیمیفیکیشن یا بازی
هوش مصنوعی. چند درصد فرمودید؟
اونم هولوش 20-30%.
بله.
بعد بس این شد دوتا از اون فناوری‌های برافکن. سومیش کلان داده یا بیگ دیتا معروف شده. درست؟
بله.
ما از این کلان داده راننده ها، از این کلان داده مسافری
بله.
استفاده میشه. مثلا از کلان داده کسایی که در فلان سکو مثلا سفارش کالا میدن، از روی این میشه فهمید که اینا چه نوع جنسایی رو میخوان، با چه کیفیتی رو میخوان، رفتارهاشون رو
بله.
سومی کلان داده بود. چهارمی زنجیره بلوکی یا بلاکچین هستش. متاسفانه ما در ایران زنجیره بلوکی یا بلاکچین معادل رمز ارزها یا بیت کوین گرفتید.
اون یک به نظرم ابزارش.
یک مثلا اگر شما زنجیره بلوکی رو مثلا میلیارد بگیری، بیت کوین میشه 1 میلیارد دوم از مفهوم زنجیره
بله،
بلوکی بله. یک کاربریه.
دقیقاً کاربری
زنجیره بلوکی میشه.
کاربری متفاوتی داره بر بستر بلاکچین.
بلاکچین. پس اینم شد زنجیره بلوکی، بازیوارسازی، هوش مصنوعی، کلان داده. و از اینا جالبتر یه چیزی به نام رایانش ابری.
اینترنت اشیا؟
نه، رایانش ابری ترجمه کلاد کامپیوتینگه. حالا میگم یعنی چی. رایانش ابری 3 بخش داره. شما امروز به عنوان یک کارخونه دار یه کارخونه زدی، برای اینکه اطلاعات تو خدمت رو عرض کنم که تو یه جایی ذخیره کنی و دسترسی داشته باشی، اینا یه راش این هستش که یه مرکز داده یا دیتا سنتر درست کنی.
درست.
برای اینکه این اتفاق نیفته، چون هزینه ساخت مرکز داده
بله.
مدیریتش، نگهداریش، تأمین برقش، انرژیش، خیلی چیزا زیاد هزینه داره، اومدن مرکز داده اشتراکی درست کردن، دیتا سنتر اشتراکی درست کردن.
رایانش ابری.
رایانش ابری. بس شد یکیش چیز سخت افزار. درست شد؟
بله.
شما برای این که خدمت عرض کنم، بعد از سخت افزار دومین چیزی که باعث میشه که این رایانش ابری هزینه رو بیاره پایین برای مخصوصا شرکت های کوچک و متوسط، اسمال میدیوم ها، خیلی لازمه، خیلی لازمه.
بله.
بعد از بس ایجاد یه مرکز داده که نمیخواد دیگه من مرکز داده درست کنم برای یه شرکت 2 نفره 3 نفره نمیدونم فلان، حتی صدا و سیما موقع که نیاز نداره مرکز داده داشته باشه که الان برای خودش درست کرده، میاد تیکه دوم نرم افزاره. شما میخواید یه نرم افزار حسابداری بخری؟ امروز کارهایتون رو انجام بدید.
یه سوال فکر میکنم جاش باشه، ببخشید کلامتون رو قطع کردم، چون هم به صدا و سیما اشاره کردید هم مقوله حسابداری افتید، امنیت این اطلاعات پس چه شکلی تضمین میشه؟ الان اطلاعاتی که داده هایی که توی صدا و سیما هست باید برای خودش بمونه و جای دیگه درز نکنه، چون که دسترسی اختصاصیه. وقتی این رایانش ابری باشه مثل یه بانکی میمونه که همه پولاشونو دارن میریزن اون تو، یا داده هاشونو دارن میریزن اون تو، اون وقت دسترسی ها دیگه در دست فقط سازمان نیست.
ببین درسته اون مرکز داده همه پولاشونو میریزن اونجا، اما مثل اون خزینه های حمام قدیم نیست که همه میپریدن تو آب
بر بستر
بلاک، برای هر کدومشون یه دوش و یه جای خاص گذاشته شده. به این میگیم چی؟ براش یک بخش حافظه و به قنافتنی با دسترسی فقط خود صدا و سیما، نفر دومی به اونجا دسترسی نداره،
حتی خود سرور،
حتی خود سرور دیگه
امکان پذیره.
بله بله.
بر چه بستری؟
همین بستر فعلی موجودی که در کشور هست. حالا قبلش ممکن بود شما از لحاظ ارتباطی بگی آقا من مثلا این ارتباطی رو ممکن بود میرفت تو ماهواره و از طریق ماهواره میومد. بله. خب این ممکن بود اون وسط راه تو ماهواره یه اتفاقی بیفته.
بله.
یا ممکنه الان بگیم روی فیبر نوری مثلا شبکه جهانی، اینترنت جهانی. بله. ممکنه مثلا بگیم وسط راه یه جایی این چیز میشه. خوشبختانه الان فیبر نوری داخل کشور کشیده شده و این اصلا ربطی به شبکه جهانی هم نداره. شما میتونی در درون شبکه داخلی کشور، یه مدتی مطرح شد حتی عنوان شبکه ملی اطلاعات. بله. این همون هستش که اون امنیتش هم تقریبا میبره به سمت 100% کامل. بس شد سخت افزارش رو عرض کردم. نرم افزار شما مثلا الان میخواین نرم افزار حسابداری، چرا باید بری یه نرم افزار حسابداری بخری؟ شما به جای اینکه نرم افزار حسابداری بخری از همون اقتصاد اشتراکی که گفتید.
بله.
میایید 2 ساعت از نرم افزار حسابداری که در فلانجا گذاشته شده،
حتی حق وضعیت ماهانه هم نمیدی، 2 ساعت کرایه میکنه.
کرایه میکنه.
چقدر جالب.
خب این شد دوتا.
بله.
سومیش مغز افزاره. پس یا شد سخت افزار، نرم افزار، سومیش مغز افزاره. خب شما یه حسابدار میخواید استخدام کنید.
بله.
چه قرضی هستش؟
با پوزش از همه حسابدارایی که دارن میشنون، به زودی هوش مصنوعی جای همه حساب.
حالا اونم که تازه جدید اومده. بله. حالا این رایان شبری قبل از این بحث هوش مصنوعی ها. بله. حواستون باشه. متأسفانه ما از رایان شبری تو کشورم کم استفاده کردیم. به خاطر همون سرمایه اعتباری که گفتم.
بله.
و ناآگاهیمون که همین سوالی که شما پرسیده اصلاً نمی‌کنم، نمی‌خوام بگم
اصلا من ولی... نماینده قشری هستم که الان اطلاع نداره اطلاع... و شما دلیل
ناآگاهی به معنای نداشتن اطلاعات اعتماد جلب نمی‌شد که آقا تو میتونی 1 ساعت وقت حسابدار رو حالا بگیری. احسن. قیمت تمام شده خدمت یا کالا میاد پایین، حالا این میتونه رقابت کنه. دقت کردی؟ بس شد رایانش ابری هم به عنوان یکی از اون چیزا. مطالعات نشون میده که ما مطالعات سال 1380 انجام دادیم، مثلا اگر شما در یک کشوری رایانش ابری استفاده بشه 1.6% اینا جی دی پی کشور تغییر میکنه، بهبود پیدا میکنه. 1.6% برای جی دی پی در مقابل 7% جی دی پی، نمیدونم تفاوتش میفهمید.
بله.
مثل ریشتر زلزله است. بله. وقتی میگه 7 ریشتر کنفایکون میکنه. بله. کشور توی 6 برنامه قبلیش نهایت همیشه گذاشته که من به 7 مثلا از کنم به رشد اقتصادی 7% خواهم رسید. بله. درست؟
هر سال.
حالا 1.6% شما فقط با رایانش ابری اینو بهبود میدی.
چقدر خوب. تقریبا 2%.
خیلیه.
بله.
ولی ما از این کار استفاده نکردیم. امروز سازمان های سکویی با این 6-7 فناوری برفکن که استفاده میکنه میاد این بهره‌وری رو تا 95% داره بهبود میده. منابع شما رو تا 95% داره بهبود میده.
خیلی بحث جذابیه. من قبل از اینکه بریم اتاق فرمان برگردیم میخوام یه چالش ذهنی که برای خودم هست رو مطرح کنم و نمیدونم حتما شما پاسخش رو خواهید داشت یا بهش فکر کردید، چون کارتون این هست، شغلتون این هست جناب آقای خسروی. فقط میگم که بهش فکر کنیم، برگشتیم شاید پاسخی هم از شما بشنویم. یکی از بزرگترین یا دو تا از بزرگترین دغدغه های مردم ما توی کشور یکیش مسکنه. خیلی دوست دارم بدونم حالا کشورهای دیگه چه راهکاری توی همین حوزه اقتصاد اشتراکی. و اینکه فقط یه مثال میزنم بریم برگردیم، من مثلا فرض کنید یک آدم مجرد باشم، یه خونه یه خوابم اجاره کرده باشم، مثلا چه میدونم تو تهران دیگه ماهی 20-25 میلیون، نه 221 میلیون، که روزی 700 هزار تومن فقط من از درآمدم باید بگذارم برای اینکه از صبح تا شب که میرم سر کار شب برم فقط تو اون خونه بخوابم، چون اگه کار نکنم که نمیتونم اجاره خونه هم بدم، بگذارد که خوراک و پوشاک و اینام هست. نمیدونم چجوری میتونیم تو این اقتصاد پلتفرمی و اشتراکی و اینا بهش یه راه حل خلاقانه و جذاب برسیم. بریم برگردیم 3036-37 و 22-65-25 به نظرم امشب میتونه خیلی پربارتر از هر شب دیگه باشه، چون داریم با مفاهیمی آشنا میشیم از زبان جناب آقای مهندس سلجوقی بزرگوار که تا الان کمتر جایی شنیده شده. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده. خدا را شکر که همینجور هم داره اتفاقات خوب جاری میشه، به خصوص تو شب آفتابی ما. من یه سوال چالشی مطرح کردم که البته چالش شخصیم بود، ولی انگار که قبلا بزرگواران و کاربلدان این حوزه بهش فکر کردن، هم جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی بزرگوار که عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستن، و قبل از اینکه جوابها رو بشنویم جناب آقای دکتر سید جواد حسینی مدیر عامل شرکت دانش بویان و کارآفرین در حوزه فناوری سازمان سکویی یا پلتفرمی هم با ما همراه شدن از طریق خط تلفن، و به روایت جناب سلجوقی بزرگوار ایشون یک بینول ولی یک کشور هستن تو همین حوزه. آقای حسینی بزرگوار، دکتر جان سلام، شبتون خوش، خوش اومدید به شب آفتابی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای مهندس سلجوقی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. یه فتح بابی بفرمایید از حال و احوال به خصوص همین کارآفرینی فناورانه پلتفرمی یا سکویی که کجا هستیم و در مقایسه با رقبامون در سایر کشورها در چه جایی قرار داریم و چه امیدهایی پیش رومون هست، بفرمایید.
بله، هر شبت که فناوری سازمانه سکویی خب یک فناوری نسبتا نوین هست، حدود 10 سال عمر داره و بیشتر در حوزه سازمان هست، یک فناوری حوزه سازمان هست. فناوری های سخت توی کشور ما خب وضعیتشون بهتره و در واقع پیشرفتای بهتری داشتیم، ولی متاسفانه فناوری های نرم به ویژه در حوزه سازمان خیلی ناشناخته هستن توی ایران و به همین خاطر ارزش افزوده ناشی از سازمان که اصلی ترین عامل توسعه اقتصادی هست توی کشور ما متاسفانه بهش پرداخته نشده. سازمان ها 5 تا نسل رو پشت سر گذاشتن، از که حالا نسل سومشون سازمان های الکترونیک بودن که باهاش همه دوستان آشنا هم که الان مثل دولت الکترونیک و اینها هم نام برده میشه. نسل بعدی سازمان‌های دیجیتال یا دربال دیجیتال بود که پلتفرم‌ها و پلتفرم‌های سازمانی رو به کار گرفتن، و نسل اخیر نسل پنجم نسل سازمان‌های سکویی یا سازمان‌های پلتفرمی هست که همون مفهوم پلتفرم رو در داخل خود سازمان و بین اجزای سازمان به کار گرفتن و باعث شدن که یک در واقع پارادایم جدیدی ایجاد بشه در جهت رشد بهره‌وری، در جهت در واقع قطعیت تحقق مأموریت سازمان ها و همینطور در جهت ارزان سازی تحول و سریع سازی اون، که این خودش در واقع یک انقلابی هست در حوزه سازمان ها که یک پنجره ای رو باز کرده به روی کشورهایی مثل ما که کلن با مقوله سازمان خیلی آشنا نبودیم، و این فرصت رو به کشورهایی مثل ما میده که بتونیم بدون نیاز به طی کردن رشد ارگانیکی که از طریق مشاوره و آموزش و طراحی فرایندها و به کارگیری نرم افزارها و اینها قرار بود اتفاق بیفته، که فرایند طولانی، پرهزینه و بسیار زمانبری هست، بتونیم خیلی سریع در واقع جهش بکنیم از سازمان‌های
راه 100 ساله رو یک شبه. میگم راه 100 ساله رو یک شبه تو این حوزه،
حالا یک شبه نه، ولی به نسبت مثلا 20% اون زمانی که به طور طبیعی نیاز داشتیم قبلا، الان با کمک تکنولوژی جدید بتونیم در واقع پشت سر بگذاریم. و این رشد سازمانی به معنای تحقق تمام برنامه‌هایی هستش که چه در سطح کلان توی سازمان‌های حاکمیتی هست، چه در سطح خرد توی سطح بنگاه‌های اقتصادی شاهدش هستیم. و باید توجه کنیم که فناوری سازمان‌های سکویی تنها فناوری و تنها ابزاری در دنیا هست که تا الان خلق شده که میتوانه گارانتی ایمپکت بکنه، یعنی نتیجه رو گارانتی بکنه.
بسیار.
مثلا اگر که سازمانی ساخته شده که مأموریتش رو این میگذاریم که فلان درصد رشد اقتصادی یا فلان درصد سهم بازار یا فلان درصد در واقع سوداوری داشته باشه، این با خطای بسیار پایین در حدود مثبت منفی 10% محقق بشه. یا اگر توی سطح کلان سازمان پلتفرمی بسازیم که بیاد مثلا رشد اقتصادی 8% که توی برنامه هفتم الان پیش بینی شده رو بسپاریم به یک سازمان پلتفرمی، این رشد اقتصادی 8% قطعاً که میگم، یعنی با همون تخمین مثبت منفی 10% محقق خواهد شد. فقط شرطش این هستش که تصمیم سازی هایی که این سازمان با کمک هوش مصنوعی انجام میده رو در واقع مسئولین یا مدیران کشور انجام بدن.
بسیار.
و این در همین شرایط هست، یعنی قرار نیست که شرایط محیطی ایدئال یا تغییری بکنه. برای همین شرایط در واقع توأم با عدم قطعیت، تحریم ها، نمیدونم تورم و غیره، این کار امکان پذیره. شاید الان اینجوری که من توصیف میکنم بگین مثلا شبیه معجزه است، ولی واقعیت اینه که تکنولوژی بعضی اوقات کارهایی میکنه که در واقع شبیه معجزه است و این هم از اون جنسه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر حسینی بزرگوار. من تازه اون کیسه سوالاتم رو درش رو باز کردم و فکر نکنید که تموم شده، تازه شروع شده. میتونیم بگیم یکی از چالش‌های بزرگ شما بزرگواران این هست که آن کسانی که تصمیم گیرنده هستن رو باید توجیه کنیم که آقا واجب است این کار، و اگر نکنیم به قهقرا میرویم. خیلی سیاه نماییشو بخوام عرض کنیم. بفهمید آقای دکتر،
ما کلا نیاز داریم که دولت راه رو هموار کنه، و الان در حال حاضر نیاز داریم که دولت یه مقدار موانعی رو که ایجاد کرده در سر راه کسب و کارهای فناور اینها رو برداره. ما دو تا مسئله جدی داریم که این دو تا اصلا به نحو عجیبی کسب و کارها رو در این شرایط بدتر از تحریم ها، بدتر از تورم،
خود تحریمی میشه اسمشو گذاشت.
بله، اونم دو تا سازمان کاملا در واقع ناآشنا با فرهنگ کسب و کار، یکی بیمه است یکی مالیات. حالا مالیات یه ذره بهتر شده تو سالهای اخیر. خب ماهیت کسب و کارهای جدید جوری هستش که نیروهای اینها مثلا نیروهای عادی نیستن که صبح بیان ساعت 8 صبح کارت بزنن، شب ساعت 9 شب برن خونه، 5 بعد ظهر برن خونه شون. ولی بیمه هنوز با این موضوع کنار نیومده. قانون فریلنس رو نمیفهمه اصلا که بابا اصلا بسیاری از این کارها ماهیت دائم نداره که من استخدامش کنم. فریلنس رو نمیفهمه، میگه که این قرارداد چه میدونم پیمانکاریه، تو باید 16 و 67 ازش بیمه کسب کنی. بزرگترین چالش خود من با اینکه 30 سال هست تو حوزه کارآفرینی های تک کار میکنم، همیشه اول بیمه بوده بعد مالیات.
و جناب آقای دکتر حسینی، شب آفتابی همینجا اعلام آمادگی میکنه. البته که میدونم در سطح کلان کشوری و در مجلس باید این مقوله حل بشه، اما برای بررسی بیشتر از جناب عالی و دوستانی که حتی خودتون معرفی میتونید بکنید که بتونیم یه بحثی داشته باشیم. قطعا بحث چالشی میشه و دفاعیاتی حتما دوستان نماینده بیمه خواهند داشت انجام بشه که ببینیم بالاخره به چه راهکاری میرسیم، رسانه وظیفه خودش رو در این حوزه بتونه انجام بده. من دوست دارم جناب آقای سلجوقی بزرگوار هم